درس 279 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسقطات خیار عیب به این بخش رسیدیم که گاهی هم حق الرد ساقط می شود و هم حق العرش. اموری که هر دو را ساقط می کنند متعددند. یکی از اونها علم مشتری به عیب کالا بود که بحثش گذشت، یعنی اگر مشتری عالماً آمدن به اینکه این کالا معیب است به خرید این کالا اقدام بکند، نه حق الرد دارد و نه حق العرش. دومین مسقط مسئله تبرئه بایه است. بایه اگر از عیب کالا تبری کرد و خود را تبرئه نمود و به مشتری اعلام کرد که این کالا چه صحیح باشد چه معیب، من عهده‌دار سلامت او نیستم و اگر معیب شد من متعهد نیستم، و مشتری هم پذیرفت تبری بایه را و تبرئه بایه را، در اینجا مشتری نه حق الرد دارد نه حق العرش. در این قسم هم از دو منظر بحث است که آیا چنین کاری مانع ثبوت خیار عیب است یا باعث ثبوت آثار خیار است، یعنی مقتضی خیار نیست یا مانع محقق است، نمی گذارد خیار عیب بیاید یا خیار عیب آمده را ساقط می کند. همون دو نظری که در باره علم با مشتری به عیب مطرح بود، در باره تبرئه بایه و تبری بایه هم مطرح است. بر تقدیر اگر چونچه بایه تبری بکند خیار ساقط است. برای اینکه روشن بشود چرا خیار ساقط است، باید ادله ثبوت خیار عیب را مجدداً بررسی کنیم که آیا اون ادله با تبرئه بایه و تبری بایه دلالت بر خیار دارند یا نه. یکی از اون ادله مسئله شرط ضمنی بود به دو تقریب، یک تقریبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن، یک تقریبی هم که بعضی مشایخ ما رضوان الله علیه داشتن، اونجا گذشت. ولی اگر همین تبری را و تبرئه بایه را با سایر ادله بسنجیم، بازم می‌بینیم خیار ثابت نیست یا آثار خیار ثابت است. ادله خیار عیب یا شرط ضمنی بود یا نصوص خاصه یا قاعده لازرر. اجماع مستحضرید که دلیل معتبر نبود، یه تأییدی بود. برفرض در این گونه از امور که معاملاتیست نه عبادی، یک، و روایات و ادله معتبر فراوانی هم هست، دو، با چنین فضایی در چنین فضایی ما اجماع تعبایی داشته باشیم، این اجماع چون دلیل لبیست از این مورد متقنش جاییست که بایه تبری نکرده باشه. پس اجماع یا دلیل نیست کما هو الحق، یا اگر دلیل باشد چون لبیست قدر متقنش غیر این مورد است. پس درباره اجماع بحثی نخواهد شد، میمونه نصوص خاصه و قاعده لازرر. درباره روایات اون هم دو منظر است. آیا روایات خیار عیب یه امر تعبدی قراح و محض را ثابت می کند یا امضای روش عقلا است؟ اگر امضای روش عقلا بود همانند شرط ضمنی، منصرف است به جایی که بایه تبری نکرده باشد و خود را تبرئه نکرده باشد. اطلاق ندارد که همه موارد را شامل می شود، حتی در صورتی که بایه تبری کرده و خود را تبرئه کرده و مشتری پذیرفته، باز خیار عیب ساقط می‌شود. این چنین نیست. اگر امضای بنای اغلا باشد، نظیر شرط زمینی، منصرف است به جایی که تبری نکرده باشد. و اگر هم تعبد محض باشد، باز هم جریان انصراف به احتمال انصراف مطرح است که این منصرف است به جایی که تبری نکرده باشد. اگر گفتیم این نصوص برای تعبد محض است، امضای بنای اغلا نیست و در صدد تأسیس است و نه تحییل، یک، و منصرف به غیر مورد تبری نبود، مورد تبری را هم شامل می شود، دو، پس اطلاق دارد، یعنی در صورتی که کالا معیب باشد مشتری خیار عیب دارد، چه فروشنده تبری کرده باشد چه نکرده باشد، چه خود را تبرئه کرده باشد چه خود را تبرئه نکرده باشد، در صورت تبرئه مشتری قبول کرده باشد یا نکرده باشد. اگر تبرئه کرده مشتری هم قبول کرده، باز این احادیث اطلاق دارد و خیار عیب ثابت می شود. اگر چنین حرفی رو زدیم که بسیار ناصواب است، اونگاه ادله دیگر مقید اطلاقات این خواهد بود و اون ادله سه قسمت است. دو قسمتش روایات است، یک قسمتش هم شرط. قسمت اول روایت اولا همون مفهوم صحیح ضرار است. حالا این یا صحیح است یا معتبره، ولی بالاخره حجت است. برخی از آیون مرحوم شیخ و امثال شیخ به صحیح تعبیر کردن، مرحوم آقای خوی رضوان الله به معتبره تعبیر میکنند. سر این که این صحیح است یا معتبره تو بحث سابق اشاره شد که دلیل بر صحیح بودن نیست، ولی حجیتش تامه. خب این روایت زراره که معتبر است و حجت، یک مفهومی دارد. مرحوم شیخ به مفهوم این صحیح تمسک میکنه و این روایت چند بار خونده شد، منتها مشکلش این است که مرحوم شیخ در مبحث عالم بودن مشتری به عیب که مسقط اول بود به همین مفهوم زراره اشاره کرد، همون و یستدل له به مفهوم زراره و فیه نظر، اما در مقام ما به خود مرحوم شیخ به مفهوم زراره تمسک میکند، دیگه نقد و نظری ندارد. هم سیدن استاد امام رضوان الله علیه متوجه این نکته شد و اشکال کرد، هم بعض از مشایخنا رضوان الله علیه متوجه این نکته شدند و اشکال کردند که چطور مرحوم شیخ در استدلال به مفهوم صحیح زراره برای مسقط بودن علم می‌فرماید فیه نظر، ولی برای مسقط بودن تبری و تبرئه بایه نمی‌فرماید فیه نظر، با اینکه هر دو در کنار هم توی روایت آمده. حالا روایت بخونی و این دو تعبیر مرحوم شیخ معلوم بشه و رازش هم معلوم بشه. روایت که به مناسبت‌های متعدد چند بار خونده شد، در وسائل جلد 18 صفحه 30 روایت دوم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حزاله عن موسی ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیهم السلام نقل می‌کند. خب اون روایت این است، فرمود ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون و عوار و بهی عیبون و عوار لم یتبرع الیه ولم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا انه یمضی علیه البی و یرد علیه به قدر ما نقص من ذالک دائب العیب من ثمن ذالک لو لم یکن به. یعنی اگر کسی چیز رو بخره و این کالا معیب باشد و فروشنده نه تبری کرده باشد و خود را تبرئه کرده باشد، یک، نه بیان کرده باشد یا برای خریدار بیان شده باشد، دو، اگر هیچ کدام از این دو نبود، این شخص کالا را خرید و در او تصرفی کرد، حق رد ندارد و عرش میگیرد. خب مفهوم این آن است که اگر باید تبری کرده و خود را تبرئه نمود یا برای با مشتری بیان کرد یا برای مشتری بیان شد، مشتری نه حق رد دارد نه حق عرش. فعلا بحث در تبرئه است. اگر باید تبرئه کرد خود را و تبری نمود، گفت اگر این کالا معیب در آمد من عهده‌دار نیستم، بایه حق ندارد. حالا بعدا همین سیه مورد بحث قرار میاد به حاست خدا که تبری از عیوب به تفصیلی باشد یا اجمالی. آیا تبری از عیوب خیار را ثابت میکند، یعنی خیار نیست، یا آثار خیار رزم میبرد که حق و رد است و حق و لرش؟ تا کنون دو مطلب گفته میشد، الان مطلب سوم هم در پیش هست که در خلال بحثهای آینده به قصد خدا ممکنه روشن بشه اگر ضرورت ایجاب کرد. اون دو مطلبی که مرحوم شیخ و سایر آیین دارن این است که اگر تبرئه کرد و تبری نمود، خیار ثابت نیست یا خیار آمده آثارش ساقط است. اگر خیار ثابت نبود، بحث این که یکی از مسقطات خیار عیب تبری هست، این تعبیر مجاز است، تعبیر روان نیست، بلکه خیاری نیست. تا ما بحث در مسقطات خیار است، با تبری اصلا خیاری ثابت نمیشه. و اگر نه و معنای اسقاط خیار بود، جای بحث هست. اما اون نکته سوم اینه که اگر چنانچه با این تبری و تبرئه وای خیار ثابت نباشد، یک حکم دارد. اگر خیار باشد ولی حق الرد و حق العرض ساقط شده باشد، یه مطلب عمیق فقهی و حقوقی میمونه و اینه که پس خیار هست. خیار چندین اثر دارد، یک اثرش حق و رد است، یک اثرش حق و عرش است. اثر مهمش آن است که اگر این کالا در زمان خیار تلف بشود، از کسی بایه می رود. کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو بمن لا خیار له. شما رد رو ساقط کردید، عرش رو ساقط کردید، اصل خیار رو که از بین نبردید، پس زمان زمان خیار است. چون در زمان خیار است، اگر طلب شد از عهده بایه است. این اثر فقهی دقیق اگر لازم بود با جداگان بحث بشه. فعلا بحث در این است که با تبرئه آثار خیار از بین می رود، حق الرد از بین می رود، حق العرش از بین می رود. این مفهوم است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که به مفهوم صحیح زراره یا معتبر زراره، عند تبری و تبرئة البایه خیار حق و رد نیست و حق و عرش نیست، بس مفهوم صحیح ترسل میکنه بدون اینکه فرمود فیه نظر. در حالی که در مورد اول همین صحیح رو نقل کرد، فرمود فیه نظر. ما مشکلی در مفهوم گیری داریم یا یه مشکل داخلی اینجا هست؟ در مفهوم گیری اگر مشکل داریم، خب در هر دو مورد شما باید بفرمایید فیه نظر. اگر در مفهوم گیری مشکل نداریم، اون مشکل رو در گیری داخلی چیست که شما بین تبرئه و بین علم فرق گذاشتید؟ ما در مفهوم گیری سیدن استاد امام اشکال داشت که گفتیم اشکال وارد نیست، برای اینکه قیدی که محقق موضوع باشد مفهوم ندارد، ما هم قبول داریم، ولی این قیود از اون قبیل نیست. قیدی که وارد مورد غالب باشد مفهوم ندارد، شما ناظرید، ما هم قبول کردیم، ولی این مورد از اون قبیل نیست. قیدی که در صدد بقا مقام بیان حکم دیگر باشد، به لحاظ حکم دیگر به جداگانه اطلاق ندارد، ما هم قبول داریم، شما هم پذیرفتید، اینم از اون قبیل نیست. این در صدد حکم بیان دیگر نیست، این در صدد بیان سقوط آثار حکم. چهارم، اگر قید خیلی این قیل از این قیود است که مفهوم ندارد، بله، القاب و اوصاف و زمان و زمین، این قیود مفهوم ندارد، بله، اما اگر قید در مقام تهدید بود مفهوم دارد. و صحیح زراره در مقام تهدید است که محور خیار عیب کجاست و تا کجا، چنین قیدی مفهوم دارد. خب پس از این جهت مشکلی نیست، ولی مشکل این است که چطور مرحوم شیخ در مسئله علم به همین صحیحه اشاره کردند و اشکال کردند، در مسئله تبری به این صحیحه اشکال کردند و استدلال کردند. این نکته تو فرمایشات سیدن استاد امام هست. می‌فرمان به این که در مورد علم محور این بود که اگر خریدار عالم بود به عیب، خیار عیب ساقط است. اما این روایت آیا همون معنا را میفهماند یا مطالب دیگر را؟ آیا نسخه این روایت زراره لم یتبین لهوست یا لم یبین لهوست یا لم یبین لهوست؟ اگر لم یبین له باشد، معناش این است که اگر برای مشتری گفته است حکمش اینه و نگفته است حکمش آن است، که وزان تبیین، یعنی تبیین، وزان تبیین وظیفه وصف بایه است، مثل وزان تبرئه که وصف بایه است. بایه باید بگوید به اینکه این عالم برو اعلام بکند. اگر مشتری از راه دیگر عالم شد اثر ندارد. این روایت نسخش چیه؟ لم یتبین لهوست یا لم یبین لهوست یا لم یبین لهوست، نسخه چیه؟ چون این نسخه معلوم نیست که آیا با بایع باید برای مشتری بیان کند و او رو اعلام کند، که اگر بایع اعلام کرد مشتری خیار ندارد، ولی اگر مشتری از راه دیگر عالم شد ممکن خیار داشته باشد، یا نه لم یتبین لهوست، اگر برای او بیان نشد، او عالم نبود، آگاه نبود، خیار دارد. چون وضع نسخه روشن نیست در بین احتمالات چنگانه، لذا مرحوم شیخ در باره علم فرمود فیه نظر و در باره تبیین نفرمود فیه نظر. بالاخره یه توجیهی است که تا حدودی قابل قبول هست، و اگر نه بسیار دشوار است که مرحوم شیخ در یک صفحه شما به حدیث زراره در مسئله علم تمسک بکنید، بعد میفهمید فیه نظر، به فاصله چند سطر در همین صفحه به صفحه صحیح زراره تمسک بکنید درباره تبری، این در تبری هیچ اشکال نمیکنید. منم شیم گیر داخلی بین این دو قید دیگه. خب بالاخره این نسخه رو ما باید به وسیله اون قارئان و کاتبان اصلی اصلاح بکنیم دیگه، این خصیصه رو دارد. این قبلا اجازه روایی میگرفتن برای همین جهت بود، الان خب چاپ است تو تبرک دیگه، ممکنه تبرکن کسی اجازه روایی بگیره، ولی قبلا محور اساسی علم بود، یعنی همه این مشکلات عمیق فقهی در کار بود. اونها که دارای اصول اربعه بودن این رو مثل جان شیرینشون حفظ میکردن، این نسخه رو کنار بسترشون داشتن، به کسی هم اجازه نمیدادن. سطر به سطر در حاشیه نوشته بود بلغ قبالن، بلغ قراءتن، بلغ مبالغتن، مقابلتن. این که میگن اجازه روایی، اجازه روایی همینه. الان خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحومه آی محقق داماد رو، شاید یه وقتی همین مطلب رو به عرضتون رسوندیم. ما الان مشکل اساسی ما این است که در این باره یه مطلب میبینیم که الان هزار تا کتاب در باره فلون امام سلام الله علیه نوشته شده. خب این هزار تا کتاب که انسان یقین پیدا میکنه، چه فارسی چه عربی، در باره مثلا وظیفه غیبت یا اشراط ساعه اینجور. وقتی این هزار تا کتاب رو بررسی میکنیم، 100 سال جلوتر میرویم، میبینیم این هزار تا مثل 500 به اصل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میرسیم، میبینیم این 500 کتاب میشه 100 چون همه اینها از اون مبادی اول نقل میکنه. یه قرن جلوتر میرویم، میبینیم این 500 تا شده 400 تا و 300 تا و 200 یه قرن جلوتر میرویم، میبینیم شده 40-50 تا. یه قرن جلوتر میرویم به عصر این که کتب اربعه میرسیم، میبینیم این هزار تا کتابی که الان ما داشتیم میدیم شده 4 تا کتاب به نام کتب اربعه. یه قرن جلوتر میرویم، میبینیم این 4 تا کتاب مال 3 نفره، نه مال 4 نفر. مرحوم شیخ طوسی هست که 2 تا کتاب نوشته، مرحوم کلینی هست و مرحوم صدوق که 2 تا کتاب دیگر نوشته. یه قدر جلوتر می رویم میبینیم گاهی مرحوم شیخ طوسی از اونا نقل میکنند، میشه 2 نفر. یه قدر جلوتر می رویم میبینیم که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هر دو از جرارا نقل کردن، شده خبر واحد و دست مخاریه. به درد فقه ما میخورد، ولی به درد کلام ما، به درد فلسفه ما، به درد اصول دین ما نمیخورد. شما با یه خبر واحد چیکار بخواب بکنید؟ اونم با اون تعبیر تند مرحوم ابن ادریس در سرائل، میگوید دین را جز خبر واحد چیزی دیگر به هم ویران کرد. که این حرف یعنی چی؟ به سرائل یعنی سرائل، حتما مراجعه کنید ببینید ایشون نقلش در باره خبر واحد چیه. مگر میشه اصول دین، عقاید دین، مسائل کلامی رو به خبر واحد سپرد؟ و دست آدم خالیه. اگر بیگانه اعتراض میکند که با شما هزار تا نیستید، یه دونه هستید، اومد آدم ناچاره که بالاخره یک عکس عملی نشون بده، یه حرف تندی بزنه، یا قبول کنه یا نکول. اینه که این چنین نیست. قبلا برای اینکه این مشکلات پیش نیاید و تا اعصار متأخر، این بزرگان این تواتر حفظ کرده بودن، این اصول اربعه، یعنی اصول اربعه غالبا اینا مثل جان شیرین نسخه های خطی رو حفظ میکردن، شاگردان را حدیث تدریس میکردن، بعد در کنار هر صفحه مینوشتن بلغ قبالن، بلغ مقابلتن، بعد اجازه روایت میدادن، میگفتن فلان شخص این کتابی که 200 حدیث دارد و از فلون امام و فلون امام علیه السلام نقل شده است، اولش این است، وسطش این است، آخرش این است، در فلون تاریخ تا فلون تاریخ، از فلون تاریخ تا فلون تاریخ پیش ما خونده است، ما مقابله کردیم، قرائت کردیم، او اجازه دارد از طرف ما این را نقل بکنند. این میشه اجازه روایی. اونا تا توانستن این رو به صورت تواتر حفظ کردن. بله در مسائل فقهی کار خیلی سهله، حتی ما خبر واحد هم نداشته باشیم با اصل عملی مشکلمون حله. اما تو مسائل کلامی، تو مسائل امامت، تو مسائل ولایت، تو مسائل نبوت، تو مسائل رسالت، تو مسائل اینا با خبر واحد حل نمیشه. که اینه که مسئولینی که تو بخش حدیث کار میکنن باید فاصله بین کتب اربعمئه و اصول اربعمئه این خلاء رو پر کنن، که دست حوزه پر باشد. یعنی دست حوزه همونطوری که تا مرحوم کلینی و صدیق با تواتر پر است، از مرحوم کلینی و صدوق تا زرار و ایوسی با تواتر پر باشد که آدم بتونه بدونه که این دوار وجود مارک ولی است، این معنا متواتر است. خب آخر جریان امام است را که نمیشه با خبر باید حل کرد. غرض این است که اون روزها همه ضبط بود، نسخه برداری بود که لم یتبین بود یا لم یبین بود یا لم یبین بود، اینا بود. اما الان نسخه نیست، همین است. لذا بینید مرحوم شیخ با اینکه فهل فقه هست، نمی شود گفت که این دو مطلب در یه صفحه برای ایشون روشن نبود معذرالله، یا غفلت کرد، اینها فاصله نیست، در یه صفحه است، روایت هم معتبر است، مال زرارم هست. ایشون در استدلال به مسئله مسقط بودن علم می فرماید فیه نظر، درباره مسقط بودن تبری هیچ اظهار نظر نمی کند و روایت مش استدلال می کند. برای او باید بیان بشه یا لم یبین له، احتمال دیسه بود، یکی از احتمال سبانه است که لم یبین له، یعنی بایه باید بیان کند. خب حالا این فرق در اونجا اینه که برای او باید بیان بکنن یا به خودش کارشناس بود تشخیص داد، ولی اثر فقهی ندارد. عمده آن است که اگر لم یبین باشد یعنی حتما بایه باید بیان کند، این احتمال هست. بله دیگه، حرف فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله اینه که لم یتبرع و لم یتبرع خب مشخص است، یعنی خود بایه، لذا در اینجا هیچ اشکالی نیست و مرحوم شیخ هم بهش فتوا داد. اما درباره مسئله لم یتبین یا لم یبین، تبین لا، اگر لم یتبین باشد معنیش اینه که برای او اگر معلوم شد دیگه خیار عیب ندارد، اما اگر لم یبین باشد یعنی شرطش این است که بایه او را اعلام نکرده باشد، چون اعلام بایه هم در منزله تبرئه است. در حقیقت آیا اعلام بایه دخیل است یا مطلق علم کافی است؟ چون احتمال لم یبین له با لم یتبرع له هست، لذا مرحوم شیخ درباره عالم شدن فرمود فیه نظر، ولی درباره تبری به تبرئه این فرموشی نکرد. خب این روایت دلالت دارد به مفهوم ها که اگر تبرئه کرد خیار نیست، حق و رد نیست، و اگر اون نصوص خیار عیب اطلاق داشته باشد این مقید اون اطلاقات است. این روایت اولا و محضور ندارد. روایت دوم آنچه که مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در همین جلد 18 وسائل صفحه 111 باب 8 از ابواب احکام العیوب اینجا ذکر کرده، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی صفار عن محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام وجود مبارک امام کاظم جوئل تو فداک المتاع یباع فی من یزیدو، نامه ای برای حضرت نوشتم، گفتم که در بازار حراج یک کالایی رو میفروشن فی من یزید، من یزید این جریان من جدید که میگن بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. تو بازار حراج سابقا این طور بود، اون چوب دستشون گفتن چوب حراج، چوب حراج این طور بود. اون اوائل که ما این بعضی از علما رحلت میکردن کتاباشون رو میآوردن در مکتبه های عمومی به فروش عمومی میرسوندن، اون کسی که کتاب شناس بود و کارشناس این رشته بود از طرف ورثه وکالت میگرفت، در حضور همه این کتاب ها رو جمع میکرد، یکی این کتاب ها رو دست میگرفتن، یک چوبی هم دستش بود رو میز میزد، مثلا میگفت فلان قد فلان قد بالا میرفت، در عربی میگفتن من یزیدو من یزیدو، کی بیشتر میخره در این بازار حراج، میگفتن من یزیدو. این بزرگوار میگوید بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. یعنی در اونجا که عشق را حراج میکنن، اینا یه چوب حراج دستشون است، میگن من یزیدو من یزیدو من یزیدو، کی بیشتر میخره کی بیشتر میخره. و میدونن که اهل نظر فقط با آشنایان خودشون معامله میکنن و عشق را به هر کسی نخواهند داد. خب این تعبیری که در نامه‌ای که بوجود مبارک امام کاظم نوشته است عرض میکند که منادی در من یزید این چنین میگفت، یعنی در بازار حراج، فکتبت و الهه که جویل تو فداک المتاع و یوبا و فی من یزیدو من یزیدو من یزیدو در بازار حراج، فیونادی علیه المنادی، منادی داد میزند که این کارا به این مبلغ است. فیزا نادا علیه، هر وقتی که میگفت این کالا به این مبلغ هست، برئ من کل عیب فیه، میگوید آیون این کالا به این مبلغ است، هر عیبی در آمد مال در اختیار شما، مال شما صحیح در آمد مال شما، معید در آمد مال شما. اینو در هنگام حراج تبرئه رو هم اعلام میکرد. فعزش تراه المشتری، یکی از خریدارها یک کالای رو خرید و رضیهو، دیگه ایجاب قبول تمام شد. اشترا یعنی اون گفته بعتو، اینم گفته اشتریتو، معامله تمام شد، او راضی شد به این معامله و تجارت انتراس شد. ولم یبق الا نقد و ثمن، فقط باید پول رو بدن، چون باید دیگه ایجاب قبول تمام شد، معامله لازمه دیگه، وفای به این معامله هم واجب است. اون که دست کرد به کیسه که پول بده بیمیل شد. یه وقت هست که خیار مجلس هست و فصل میکنه، خب بسیار خوب. یه وقت سخن از خیار مجلس نیست. فعضا زهد فیه ادعا فیه عیوبن، مدعی خیار عیب شده از کجا فهمید؟ روشن نیست. گفت که این معیب است، من نمیخواهم. و انه لم یعلم به، این معیب است، منم که نمیدونستم این عیب دارد. یعنی اون مانع اول نیست که علم مسقط خیار بود دیگر. فیقول المنادی قد برئت منها، اون که چوب حراج دستش است و ندا میداد و بسیار خوب، برفرض معیب باشد، من که تبرئه کردم خودم رو، گفتم چه سالم چه معیب این کالا به این مبلغ، شما هم قبول کردی، من هم گفتم به تو، شما هم گفتی اشتری تو، حالا باید وفا کنی دیگه. من تبرئه کردم، قد برئت منها. فیقول المشتری لم اسمع البراءت منها، من براءت از عیوب را از شما نشنیدم. این متن نزاع. جعفر ابن عیسی در نامی که خدمت امام کاظم سلام الله علیه نوشت عرض کرد ای یصدق فلا یجب علیه الثمن ام لا یصدق فیجب علیه الثمن، حق با مشتری است، باید او رو تصدیق کرد، دیگه لازم نیست او پول بپردازد، یا حق با او نیست، معامله تمام شد، باید پول بپردازد دیگر. املا یصدق فیجب علیه الثمن فکتب علیه الثمن. خب فرمود به اینکه نباید پول بپردازد. این روایت ظاهرش در یک مسئله قضایی است که اگر بایه و فروشنده اختلاف کردند، بایه گفت من تبرئه کردم، تبری نمودم، مشتری گفت یا نگفتی یا من نشنیدم، در این نزای حقوقی حق با کیست؟ ظاهرش این است که حق با بایی است، برای اینکه این در علن همه شنیدن، این آقا بگه من نشنیدم، خب بالاخره باید او ثابت کنه. برای اینکه فرض سؤال این است که این چوب حراج دستش است، مرتب اسم برد که این کالا این مبلغ قد بر اتومین العیوب، همه شنیدن، حالا این میگه من نشنیدم. بر فرضم نشنیده باشد، این دست عمومی اعلام کرده است. خب این گرچه به حسب ظاهر، گرچه به حسب ظاهر در حل یک مسئله قضایی است که حق با بایی است، این در اختلاف نه با مشتری، ولی نشون میدهد که اگر بایه تبری کرده باشد و تبرئه نموده باشد، دیگه مشتری حق رد ندارد. این ثابت میکند دیگر. خب یه نقد دلالی در اینجا هست و این است که الان بحث در این نیست که این معامله صحیح است یا نه، بس در این است که او خیال دارد میتواند رد کند یا نه، میتواند عرش بگیرد یا نه. این که باید پول را بدهد معامله صحیح است، اما حالا معامله با حق الرد یا با حق العرش ثابت است یا نه، او رو باید از این را ثابت کرد که یصدق له، یعنی یجب علیه تصدیق و نقد الثمن، یعنی معامله لازم است، یعنی خیار نداره. خب چون یصدق جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده، یعنی حتما باید بپردازه، وقتی باید پردازه حق و رد ندارد دیگه، یعنی معامله خیاری نیست دیگه. خب پس معلوم می شود که اگر بایه تبری بکند و خود را تبرئه بکند و مشتری بپذیرد، یقینا دیگه حق و رد ندارد. اینجا که مورد اختلاف بود، حضرت فبود حق و رد ندارد، اونجا که به صراحت پذیرفت و قبول کرد، یقینا حق رد نداره. این دلیل دوم، این مکاتبه یه مشکل سندی دارد و این است که در باره محمد ابن عیسی، اینا چند نفرن، بعضیشون مشترک بین ثقه و غیر ثقه، بعضی هم مجهول. جعفر ابن عیسی هم وضعش خیلی روشن نیست در احکام العیوب انشاءالله که این روایت مطرح میشه، سندش باید مبسوطاً با بررسی بشه که آیا این سند تام است یا سند تام نیست، ولی روایت اول کافی است و این در حد تأیید میتواند باعث سقوط او را فراهم بکند. مسقط سوم همون اشتراط است که اگر شرط کردن که به نحو خاص که اگر ای بی درآمد من عهده‌دار نیستم، این میتواند مسقط این اطلاقات باشد. این تبری به منزله شرط سقوط است. این چون بحث در این بود که اگر دلیل خیار عیب اطلاقات باشد و مورد تبری را شامل بشود، که حتی در مورد تبری هم خیار هست، با سه امر می شود جلوی اطلاقات را گرفت، یکی مفهوم زراره، یکی مکاتبه جعفر ابن عیسی، یکی اینکه خود این تبری به منزله شرط سقوط است، به شرط سقوط خیار، و دلیل شرط مقدم که اوفو به شروط باشد المؤمن شد باشد، مقدم بر اطلاقات ادله خیار عیب است. والحمدلله رب العالمین.